های محبوب کودکان مانند خودرو و هلیکوپترهای مجهز به کنترل از راه دور و ربات‌های کوچک را می‌توان به وسیله یک هدست و با قدرت ذهن کنترل کرد. شرکت کانتیننتال قصد دارد با ارائه چند ابزار بیومتریک علاوه بر هوشمندتر کردن خودرو امنیت آن را نیز افزایش دهد. این شرکت دکمه استارتی برای خودرو طراحی کرده که با اثر انگشت روشن می شود. فرد می تواند بدون استفاده از کلید وارد خودرو شود و فقط با فشار دادن انگشت خود روی کلید استارت خودرو روشن می شود. به این ترتیب نه تنها دزدیدن خودرو مشکل تر می شود، بلکه نوجوانان و کودکان خانواده نیز نمی توانند بدون اجازه از خودرو استفاده کنند. همچنین در داخل کابین از دوربین با قابلیت شناسایی صورت استفاده می شود. با استفاده از این قابلیت، حرکت دادن آینه ها، وضعیت نشستن، کنترل دمای داخل کابین و حتی کانال رادیو نیز به محض نشستن فرد مورد نظر در خودرو با توجه به ترجیحات او تنظیم می شود. همچنین دو مهندس آمریکایی طرح اولیه ونی خودران مخصوص مسافران فرودگاه اختراع کردند که وزن بار مسافران را اندازه می‌گیرد و پاسپورت‌های آنان را اسکن می‌کند. این مینی ون خودران که نکسوس نام دارد می‌تواند بارهای مسافران را وزن و بازرسی کند. سپس آزمایشات اشعه ایکس و تحلیل شیمیایی بارها را قبل از رسیدن به فرودگاه فراهم کند. مینیون نکسوس ظرفیت 4 نفر را دارد. مسافران قبل از سوار شدن از یک فلزیاب گذر می کنند و دستگاهی که کنار هر صندلی نصب شده پاسپورت آنها را اسکن می کند. ون از هر یک از مسافران عکاسی می کند و اسکن کل بدن را انجام می دهد. سپس آنها را در یک منطقه از پیش تعیین شده به نام منطقه امن پیاده می کند. به این ترتیب مسافران می توانند بدون معطلی وارد بخش های کنترل پرواز فرودگاه شوند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
تاجیکم از تاجیکستان ریشه پیوندی سرافشان، تاجیکم از تاجیکستان ریشه پیوندی سرافشان، فخری من فخری بدخشان هم خوجند و وخش و خطلان، فخری من فخری بدخشان هم خوجند و وخش و خطلان. تاجیکم از تاجیکستان تاجی ایمان تاجی انسان، تاجیکم از تاجیکستان تاجی ایمان تاجی انسان. آب و خاکت درد و درمان، مهری پاکت قوتی جان، آب و خاکت درد و درمان، مهری پاکت قوتی جان، ز سنگت نوری چشمان، سرزمینت کانی ارمان،
از سنگت نوری چشمان، سرزمینت خانی ارمان، تاجیکم از تاجیکستان، تاجی ایمان تاجی انسان، تاجیکم از تاجیکستان، تاجی ایمان تاجی انسان.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، تکرار نمایش شما را دعوت به همراهی می کند.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
خوابگزار دروغین، تنظیم برای رادیو توسط بابک صفیخانی، سردبیر نادر برهانی مرند، کارگردان صدرالدین شجره. با بازی هنرمندان مهین نصری، حبیب بختیاری، بهروز مسروری، محمد رضاعلی، محمد پورحسن، محمد آقا محمدی، مهرداد عشقیان، حمید هدایتی. افکتور فرشاد آذرنیا. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بودم با من سر شاخ نشد.
خدا از تو بگذرد، اگر دروغی نساخته بودم که جانم برباد میره.
اگر شاگردی مرا میپذیرفتی گرفتار این مخمصه نشده بود.
هنوز هم خلاصی نیافتم. تا سه روز مهلت گرفتم که هم خوابش را بگویم هم تعبیرش را، وگرنه مرا میکشد.
از خدا رحمتت کنه.
قرار بر این شد که اگر خوابش را تعبیر کردم 1000 سکه پاداش بگیرم، اگر یاریم کنی 500 سکه از آن را به تو میدم.
وقت خود را تلف میکنی. هیچ کس نمیتواند ناشنیده از خواب کسی آگاه شود، مگر آنان که متصلند به عالم غیب.
یعنی چه کسان؟
آنان که از طریق ریاضت و عبادت به خدا نزدیک ترند.
تو کسی را می شناسی؟
من جز دغلبازانی چون تو کسی را نمی‌شناسم. تا مجال هست جانت را بردار و از این شهر بگریز.
دروازه ها به رویم بسته است.
پس حقیقتا خدا رحمتت کند.
تو مرا به این منجلاب انداختی؟ دست کم راهی پیش پایم بگذار.
اگر بگویم نیتم این نبود که تا این حد آزار ببینی، باور میکنی؟
آری باور میکنم، ولی بگو راه رهاییم کنم است.
شرمسارم، نمیدانم.
همین
از قدیم گفتند عاقل نکند کاری که بازارت پشیمان. القصه وقتی سلیم دید در نجات او کاری از دست معبر پیر بر نمی آید، بران شد تا از شهر بگریزد، ولی همان گونه که حاکم گفته بود دروازه ها بسته بودند. هیچ کس رخصت خروج نداشت مگر با کسب اجازه از داروغه شهر. گویی که همه راه ها به روی سلیم بسته بود. او ناامید و خسته و درمانده در کوچه ها می گشت تا گذرش به کوچه باقی افتاد. کوچه تنگ و تاریک و خلوت که در باقی به آن باز می شد. سلیم برای لختی آسایش کنار در باغ نشست.
گناه را به گردن آن معبر بیچاره نینداز. خطا از خودت بوده. وقتی نان مردم را آجر کنی سرنوشتت همین خواهد بود.
هنوز برای ناامید شدن زود است جوان.
شما کیستید؟
کسی که میتواند تو را نجات دهد.
که گفته من در خطرم؟
اگر تو را از خواب حاکم و تعبیر خوابش خبر دهم چه نصیبم خواهد شد؟
تو کیستی؟
گفتم که کیستم. تو بگو که در عوض یاری کردنت چه به من خواهی داد؟
اگر حقیقتاً بتوانی مرا نجات دهی هر چه دارم و ندارم به تو میدم.
من فقط نیمی از آن هزار سکه را میخوام.
من اگر نجات یابم همه سکه ها رو به تو میدم.
نیمی از آن سکه ها مرا بس است، اما عهد کن.
باشد، عهد میکنم که 500 سکه را به تو بدم.
حاکم در خواب دیده که از آسمان بر سرش باران شیر و پلنگ و گرگ میبارد.
شیر و پلنگ و گرگ؟ خب تعبیرش چیست؟
به زودی دشمنانش بر او هجوم می آورند تا از تخت به زیرش کشند.
تعبیرش منطقی است؟
به یاد داشته باش که عهد خود را نشکن.
چه عهدی؟
500 سکه؟
آری، از آن 1000 سکه نیمی از آن توست.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خوابم یا بیدار لابد ساکن این باغ است. او از همون کسانی بود که معبر می گفت از عالم غیب خبر دارند. به هر روی سخنش مرا نجات می دهد. باید بروم تا مجالم از دست نرفته. آره.
آری خواب من همین بود.
میدونم.
اکنون بگو که تعبیرش چیست.
و اما تعبیرش: دشمنان شما در کمینند تا به زودی بر شما هجوم آورده از تخت به زیرتان کشند.
راه نجاتم کیست؟
نگفته پیداست؟
آری باید خود را برای مقابله با آنان آماده کنم. نگهبان.
بله قربان.
بگو داروغه بیاید.
اطاعت سر برم.
با ما تو خواب گذار راستین.
در خدمتم قربان.
برات می نویسم تا 1000 سکه از خزانه بگیری.
سپاسگزارم جناب حاکم، سپاسگزارم.
بدین گونه آن خوابگزار دروغین نه تنها از خطر مرگ رهید که 1000 سکه زر نیز پاداش گرفت. اما اکنون هنگام ادای عهد بود، همان عهدی که با آن پیر دانا بسته بود. ولی در این گونه مواقع وسوسه به سراغ آدمی می آید.
هزار سکه تا آستانه مرگ رفتم، اکنون چرا نیمی از آن را به پیر مردی دهم که فقط یک جمله گفته و بس؟ نه مگر دیوانم که چنین کنم؟
اما تو با او عهد بستی.
بس کن، چه عهدی، چه کشکی، چه دوغی. در این روزگار که به عهد خود وفا کرده که من دومی باشم؟ این 1000 سکه میتواند زندگی مرا از این رو به آن رو کند. آن را سرمایه تجارت می کنم و خود را از این تیر روزی نجات می دهم.
ولی کسی که می تواند از عالم غیب خبر بگیرد، بیشک می تواند تو را بیابد و روزگارت را سیاه کند. تو باید سهمش را بدهی. و الا
عالم غیب کدام است؟ او فقط وهم بوده، وهمی که در خیال من نقش بسته. همین. و الا بزرگانی را که متصلند به عالم غیب چه نیازی است به درهم و دینا؟ آری وهم بوده. خداوند خواب حاکم و تعبیر آن را به من الهام کرده تا نجات دهد. پس چرا پاداش خود را قسمت کنم؟ این بخت و اقبال من بوده.
آری دوستان، سلیم برای خود 1001 دلیل و برهان تراشید تا از ادای عهد شانه خالی کند، که البته سرانجام چنین هم کرد. او با آن 1000 سکه زرین سرمایه‌ای ساخت و تجارتی پیشه کرد که سود بسیاری برای او در پی داشت. حاکم نیز توانست دشمنان خود را بشناسد، آنان را دستگیر کند و به زندان اندازد. خب، ظاهر امر این بود که همه چیز به خوبی و خوشی به پایان رسیده. اما مدتی بعد دیگر بار خواب آشفته حاکم حال و خیال سلیم را آشفته کرد.
خداوندا چه کنم؟ آخر با چه روی دوباره با او رو در رو شوم؟ ای لعنت به تو سلیم که طمع کردی. اما چاره نیست، باید در بزنم.
شرم نکردی که دوباره آمدی؟
اگر در را باز کنی عرق شرم را بر پیشانیم میبینی. مرا عفو کن پیر دانا، خامی کردم.
طمع کردی؟
جبران میکنم.
چگونه؟
به هر گونه که تو بگوی.
این بار تمام پاداش را میخواهم که 1000 سکه خواهد بود.
میپردازم، با جان و دل میپردازم.
بسیار خوب، عهد کن.
عهد میکنم که تمام پاداشی را که میگیرم به تو بدهم.
او در خواب دیده که از آسمان باران روباه و شغال بر او میبارند.
تعبیرش چیست؟
یاران دغل در پی فریب اویند.
یاران دغل در پی فریب اویند.
عزیزان، بار دیگر سلیم توانست با تعبیر خواب حاکم پاداشی بزرگ بگیرد. 1000 سکه زر دیگر، پاداشی که شاید هر کسی را وسوسه کند. فقط کافی است به ارزش این 1000 سکه بیندیشید تا دریابید که چرا سلیم دوباره در ادای عهد خود تردید کرد. آیا اگر من و شما هم به جای او بودیم، خودمانیم، واقعا تردید نمی کردیم؟ او حتی تا مقابل در باغ رفت، دست خود را هم بلند کرد تا در بزند و سکه ها را به پیرمرد دانا بدهد. اما اگر من و شما بودیم چه می کردیم؟ به هر روی، سلیم تا جلوی در باغ رفت اما بازگشت. این بار هم طمع مانع در قلباب او شد، ولی بعد از آن آشفتگی غریبی چون خوره به جانش افتاد. نه لقمه ای از گلویش پایین می رفت، نه خواب به چشمش می آمد، نمی توانست لختی بیاساید، تا اینکه سرانجام خیالی شوم به سرش افتاد. نیمه شب بود، از خانه بیرون زد و شتابان خود را به کوچه باغ رسانید. در آن تاریکی دست گرداند و قلوه سنگی برداشت و در زد.
این بار دیگه خیال خود را آسوده می کنم.
دیر آمدی.
ولی به روی آمدم.
که چه کنی؟
که به عهد خود وفا کنم.
عهد من این بود که همیان سکه ها را بیاوری، نقل به سنگی برای کشتن من.
تو از جان من چه میخواهی پیرمرد؟ چرا آسودم نمیگذاری؟ آخر اگر به راستی تو از بندگان خاص خدایی، چرا چشم به این 1000 سکه داری؟ من محتاجم، تو را چه احتیاجی است؟
اصل ادای عهد است که بسته بودی، تو را چه کار با احتیاج من؟
من سکه ها را نیاوردم، حال میخواهی چه کنی؟
هیچ، میروم و در را میبندم.
آن سکه ها سهم من است و از آن حتی درهمی به کسی نمیدهم. این را آویزه گوشت کن پیرمرد.
موسیقی
البته همه ما کم و بیش گرفتار طمع و آزیم، اما آنان که دوراندیشند میدانند که طمع از حد که بگذرد خالی از ضرر نیست. باور ندارید؟ بسیار خوب، پس بشنوید باقی حکایت را. نغزگویان قصه سرا در ذکر باقی این ماجرا آوردند که مدتی از این گذشت و خوابگزار دروغین قصه ما سرگرم گذران زندگانی خود شد و انقدر گذشت که از یاد برد آن چرا که باید به یاد می سپرد، تا اینکه دیگر بار سر و کله پیک حاکم پیدا شد و به سلیم خبر داد که باز هم حضرت اجل خواب از یاد رفته دیدند. ای داد بیداد،
می دانم که آن سوی در ایستاده ای، یعنی امیدوارم که ایستاده باشی. نمی دانم چه بگویم، البته گفتن و نگفتن هم تفاوتی نمی کند، زیرا ناگفته حرف دلم را می خوانی. شاید تو حتی بدانی که آیا این بار به عهد خود وفا می کنم یا نه. بس اگر بگویم به عهد خود وفا می کنم، اثری بر تصمیم تو نمی گذارد. اصلا من نیامدم که باز از تو طلب یاری کنم، بلکه آمدم بگویم شرم سارم، روی تمنا و التماس هم ندارم. فقط این را از من بپذیر که پشیمانم. همین، بدرود. شاید دیگر هرگز مرا نبینی. بدرود.
بمان. حاکم در خواب
نه بیده. نه نگو، نگو که دیگر نمیخواهم بشنوم. ندانم بهتر است، چون باز نمیتوانم بر عهد خود وفا کنم و شرمساریم بیش از پیش میشود. می روم و به حاکم می گویم که من هرگز از تعبیر خواب هیچ نمی دانم و اگر تا کنون خوابهای تو را تعبیر کردم از خودم نبوده. خوابش را تعبیر نمی کنم تا مرا بکشد، یا وارونه تعبیر می کنم که بیشتر به خشم آید. و
آیا هنوز در نیافته ای که من و تو ماموریم؟
مامور چه کسی؟
حاکم در خواب دیده که از آسمان بره و گوسفند می بارد. تعبیرش این است که هیچ خطری او را تهدید نمی کند، پس باید بعد از این به عمرانی شهر و آسایش مردم شهر بپردازد. برو برو و این خبر را به او برسان.
با پاداش چه کنم؟ من بیمارم و تاب ایستادگی در برابر وسوسه ندارم.
طبیب این درد فقط خود تویی. برو.
اما من یقین ندارم که بتوانم.
گفتم که برو.
بروی چشم. شاید خوش نداری در را باز کنی، اما بدان باز من رفتم و آن خبر را به حاکم رساندم. ایشان 1000 سکه دیگر به من پاداش دادند، ولی من 3000 سکه با خود آوردم. در این مدت با تجارتی که داشتم سودم بسیار بوده. هنوز سرمایه‌ای دارم که با آن تجارت کنم. نیازی به این 3000 سکه ندارم. خود میدانی که با آن چه کنی. فقط بیا و از من بستانش که دیگر نمیخواهم نزد من بماند. نشنیدی چه گفتم؟ چرا پاسخم نمیدهی؟ مگر تو نمیخواستی که بیماری طمع مرا درمان کنی؟ خب بیا و ببین که آمدم تا به عهد خود وفا کنم. آیا در خور اعتنا نیستم؟ با تو هم پیره مرد؟ بیا و از این آشفتگی آسودم کن. خواب و خور از من گریزان است. چرا پاسخم نمیدهی؟ مگر با تو نیستم؟ بیا این مایه رنج را از من بگیر. پس کجایی پیره من؟
چرا هیاهو میکنی دیوانه؟ سر آورده این وقت شب؟
من آمدم که آن پیر دانا را ببینم.
کدام پیر دانا؟
همون که در این باغ ساکن است؟
ساکن این باغ منم، دانا هستم، اما پیر نه.
ولی شبهای قبل پیر مردی سفید پوش در بروی من باز میکرد.
خواب دیده ای، برو به کارت. استاده ای؟ مگر با تو نیستم؟ برو.
باشد.
مردم آزار
اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
روزی درویشی به جایی می رفت. کاملی از وی پرسید که کجا می روی؟ گفت به زیارت فلان زاهد که از دنیا گذشته است. آن کامل گفت اگر خواهی که گذشتگان را زیارت کنی، دنیاداران را زیارت کن که از خدا و عقبا برای دنیا گذشتند.
مردی به ابراهیم گفت آرزو دارم این درهم ها را از من بپذیری. ابراهیم پاسخ داد اگر ثروتمندی از تو میپذیرم و اگر بی‌نوا باشی قبول نخواهم کرد. آن مرد گفت ثروتمندم. ابراهیم پرسید صاحب چه مقدار درمی؟ جواب داد 2000 دینار. ابراهیم گفت میخواهی دارای 4000 دینار باشی؟ گفت آری. ابراهیم گفت پس تو ثروتمند نیستی و آرزوی تو را که مردی بی‌نوایی بر نمی آورم.
نقل از روزی حاکمی بالای منبر رفت و آیه‌ای از قرآن کریم را خواند به این معنی که نیست هیچ چیز از آنچه آدمی به آن محتاج است مگر آنکه نزد ماست و به فرمان ماست خزانه های آن و فرو نمی فرستیم آن را مگر به اندازه معلوم که نه کم از آن شاید و نه زیاده بر آن باید. سپس رو به مردم کرد و گفت: پس چرا ما را به خساست سرزنش می کنید؟ احنف ابن قیس که از علمای زمان خود بود بلند شد و گفت: به خدا قسم که تو را به خاطر آنچه در خزانه هایت است سرزنش نمی کنیم. سرزنش ما به خاطر آن است که درهای آن خزانه ها را به روی ما می بندی. در پناه حضرت دوست، بدرود.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر باشد انشاءالله. آرزو میکنم لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد. تکرار برنامه حکایت هایه ها تقدیم حضورتان میگردد.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان شنونده، در برنامه امروز قصد داریم به شأن نزول آیه 68 سوره شریفه آل عمران بپردازیم که می‌فرماید در حقیقت نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کردند و نیز این پیامبر و کسانی که با آیین او ایمان آوردند و خداوند سرور مؤمنان است. با رشد سریع اسلام در مکه، قریشیان هر روز بر آزار و اذیت مسلمانان می افزودند و فشار بیشتری بر آنان وارد می کردند. در سال پنجم بعثت که کار سختگیری دشمنان به اوج رسیده بود و اذیت و آزار آنان نسبت پیامبر و اصحابش از حد گذشت، رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای اینکه موقتاً دست قریش را از سر مسلمانان کوتاه کند، به مسلمانان پیشنهاد کرد از مکه خارج شوند و به سوی حبشه مهاجرت کنند. پیامبر به این گروه مهاجر فرمود: چون فرمان روای فعلی حبشه مرد عادل و دادگستری است، می توانید مدتی در کنار او به سر برید. در آینده خدای متعال گشایشی برای همه فراهم سازد. پیامبر برای ایجاد هماهنگی و عدم پراکندگی مسلمین در سرزمین حبشه، جعفر بن ابی طالب را به سرپرستی و مدیریت کاروان مهاجران منصوب کرد. سران مکه آزادی و آسایش مهاجرین را تحمل نکردند و بلافاصله دو تن از زیرکترین افراد خود، یعنی عمرو بن عاص و عبدالله ابن ابی ربیعه را با هدایا به حبشه روانه کردند تا مهاجرین را از حبشه باز گردانند و چنانچه موافقت نجاشی را به دست نیاورند، جعفر را به قتل برسانند. آن دو مرد قریشی پس از ورود به حبشه اول سراغ درباریان و اطرافیان نجاشی رفتند. آنان پس از دادن هدایای خود با آنها گفتند: جمعی از جوانان بی تجربه و نادان ما اخیراً از دینمان برگشتند و به دین شما نیز وارد نشدند و اکنون به کشور شما آمدند. ما از سوی بزرگان قوم خیش آمده ایم تا از شما خواهش کنیم این افراد نادان را از کشور خود بیرون کرده و به ما تسلیم کنید. درباریان نیز قول دادند در حضور پادشاه نظر آنان را تایید کنند. سپس این دو مرد به حضور پادشاه حبشه رفتند و هدایای عالی و نفیس خود را تقدیم نجاشی پادشاه حبشه کردند و مطالب خود را بیان داشتند. درباریان نیز طبق قرار همه به نفع نمایندگان قریش نظر به اخراج مسلمانان دادند. نجاشی که پادشاهی عادل بود به هدایای قریش و اصرار درباریان توجهی نکرد و گفت: نه، مردمی را که به من پناه آوردند و در کشور من سکونت کرده و از میان پادشاهان جهان فقط مرا برگزیدند، هرگز تسلیم دشمن نمی کنم. من باید ابتدا سخن آنان را بشنوم. اگر معلوم شد اینها راست می گویند، آنها را به قریش تسلیم می کنم. ولی اگر وضعی برخلاف سخنان اینان داشتند، هرگز تسلیم نخواهم کرد و بیش از پیش بر حمایت خود می افزایم. وقتی این جمله از دهان نجاشی خارج شد، رنگ از صورت نمایندگان قریش پرید و قلبشان تپیدن گرفت، زیرا چیزی که از آن می ترسیدند همان روبرو شدن نجاشی با مسلمانان بود. آنان ترجیح می دادند مسلمانان در حبشه بمانند و با نجاشی روبرو نشوند، چون مگر نه این است که این کیش جدید هر چه دارد از سخن و کلام دارد و هر کس که مفتون این دین شده از شنیدن یک سلسله سخنان مخصوصی است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگوید از جانب خدا به من وحی شده، مگر نه این است که جاذبه های سحرآمیز در آن سخنان نهفته است. از سوی دیگر مسلمانان نیز که از آمدن نمایندگان قریش و هدایای آنها و رفت آمدشان به خانه های بزرگان و درباریان آگاه شده بودند، احساس خطر کردند. همگی جمع شدند و تصمیم گرفتند جز حقیقت چیزی نگویند و حقیقت اسلام و دستورهای اسلام و روح دعوت اسلامی را تشریح کنند. مسلمانان به کاخ سلطنتی در آمدند و در جای خود نشستند، نمایندگان قریش هم احضار شدند و در جایگاهی که برای آنها در نظر گرفته بودند نشستند. نجاشی دستور داد اسقف‌ها انجیل‌ها را بکشایند و در پیرامون او گرد آیند. هنگامی که مجلس از هر نظر آراسته شد، نجاشی مسلمانان را مخاطب ساخت و گفت: این چه دین است که به خاطر آن دست از کیش خود کشیده اید و نه شباهت به دین من دارد و نه همانند سایر ادیان است؟ در این هنگام جعفر ابن ابی طالب به نمایندگی از مسلمانان در پاسخ نجاشی گفت: پادشاها، ما مردمی نادان و بت‌پرست بودیم، از خوردن مردار خودداری نمی کردیم و از فحشا روی گردان نبودیم، با خیشان خود به نیکی رفتار نمی کردیم و احترام همسایه را نگاه نمی داشتیم. اینان که از جانب سران ما به منظور بازگرداندن ما به اینجا آمدند، پیروی بدترین آیین‌ها هستند. سنگ‌ها را می پرستند و برای بتان نماز می گذارند و پیوند خیشاوندان را می گسلند و دست به ظلم و ستم می زنند. محارم خود را حلال می شمارند. زورمندان ما سعی در نابودی ضعفا دارند و حق یکدیگر را رعایت نمی کنند. ما چنین بودیم تا در این وضع اسف انگیز و موقعیت باریک و دنیای تاریک، خداوند عالم پیغمبر در بین ما برانگیخت که نسب و صداقت و امانت و پاکی او را به خوبی می شناختیم. او ما را به پرستش خداوند یکتا و اطاعت او و ترک آنچه خود و پدرانمان می پرستیم فرا خواند. او ما را از پرستش سنگ‌ها و اجسام بیجان و قماربازی و ظلم و ستم و خونریزی بیمورد و زنا و رباخاری و خوردن مردار و خون برحذر داشت و به عدل و احسان و راستی و درستی و امانتداری و نیکی نسبت به خیشاوندان و همسایگان دعوت فرمود و از خوردن مال یتیم و ارتکاب فحشا و منکر و دروغ نه کرد و دستور داد خدایگانه را پرستش کنیم و نماز بگذاریم و روزه و زکات بدهیم. ما نیز که این سخنان نغز و سنجیده را از وی شنیدیم و خود او را در عمل شنیدیم، به وی ایمان آوردیم و گفته او را تصدیق کردیم. هرچرا حلال کرده بود بر خود حلال کرده و آنچرا حرام دانسته بود حرام شمردیم. قوم ما چون وضع را شنیدند، با ما به دشمنی برخواستند و به آزار و شکنجه ما پرداختند و سعی کردند ما را از این تعالیم حیات بخش منصرف سازند و بار دیگر به پرستش بت‌ها وادارند. چون کار را بر ما تنگ گرفتند و مانع دینداری ما شدند، به دستور پیغمبر رو به کشور شما آوردیم تا در پناه عدل شما از آسیب آنها روزگاری چند در امان باشیم و امیدواریم که دیگر در اینجا ستمی نبینیم. عمرو بن عاص که وضع را چنین دید، رو به نجاشی کرد و گفت: آنان عیسی را قبول ندارند. جعفر بن ابی طالب در پاسخ به ادعای امراض آیاتی چند از سوره شریفه مریم راجب مریم و تولد عیسی را قرائت کرد که چون مریم باردار شد و با الهام غیبی از مردم فاصله گرفت و به دنبال آن عیسی متولد شد، یهود زبان به سرزنش از وی گشودند و گفتند دوشیزه شوهر نکرده‌ای که پدر و مادری پاک دامن داشته این بچه را از کجا آورده است؟ مریم اشاره کرد که از خود طفل سوال کنید. گفتند چگونه ما با کودکی که در گهواره سخن بگوییم؟ در این هنگام عیسی نوزاد چند لحظه پیش زبان گشود و گفت من بنده خدا هستم. خدا کتاب آسمانی به من داده و مرا پیغمبر کرده و پربرکت گردانیده است. در هر کجا که باشم و تا موقعی که زنده ام به خواندن نماز و دادن زکات و نیکی در حق مادرم سفارش کرده و مرا ستمکار و شقی قرار نداده است. سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که میمیرم و روزی که دوباره زنده و برانگیخته میشوم. این از سخن حق درباره عیسی ابن مریم که درباره واقعیت او شک دارید. آیات قرآن که جعفر ابن ابی طالب با لحنی زیبا و دلنشین قرائت کرد به طوری که حضار مجلس را سخت تحت تأثیر قرار داد و همگی به اختیار گریستند. نجاشی چندان گریست که ریشش از اشک چشمش خیس شد و اسقف‌ها چنان گریستند که انجیل‌ها تر شد. سپس نجاشی به جعفر نگاهی کرد و گفت به خدا آنچه تو گفتی و آنچه پیغمبر شما از جانب خدا آورده از یک جا سرچشمه گرفته است، زیرا شما از حزب ابراهیم هستید. آنگاه نمایندگان قریش را مخاطب ساخت و گفت بروید که به خدا هرگز اینان را به شما تسلیم نخواهم کرد و شما نیز به آنها دسترسی نخواهید یافت. عمرو بن عاص از این گفته نجاشی خشمگین شد و گفت ما از گروه ابراهیم هستیم نه اینها. خداوند در آیه 68 سوره شریفه آل عمران پاسخ این مطلب را بیان کرده و فرمود در حقیقت نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کردند و نیز این پیامبر و کسانی که با این او ایمان آوردند و خداوند سرور مؤمنان است. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم و همه شما را به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
عزیز شنونده، سپاسگزار هستم از همراهی شما خوبان. برنامه امشب در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار. Yeah.
تو
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. Thank you.